سوددهی بیشتری کسب کرده بودن از این صنعت. خب شما میدونید صنعت از رشته‌های در حقیقت متنوع و متفاوتی داره، از مسابقات کورس گرفته، از مسابقات پرش گرفته، چوگان، رشته‌هایی که توی المپیک داره، خود افراد مختلفی که با این در حقیقت سیستم دارن کار میکنن، از کسی که بحث کشاورزی، تغذیه، اینها درگیر این داستان، حتی شرکت‌های دارویی، دامپزشک، فیزیوتراپ، رایدر، کمک رایدر، منظورم از رایدر منظورم سوارکار هست. بله، اینها همه ببینید چه گسترده، یعنی چه دامنه بسیار زیادی از افراد درش دخیل و نقش هستن و یه در حقیقت قطب اقتصادی، خیلی از کشورها پیشرفته در حقیقت توسعه اقتصادی کشورشون از اصل بوده. خب یه بخشش بخش ورزشی هستش، من نمیدونم شما سوارکاری فکرم کرده بودین.
من مقام کشوری دارم.
آره یادم هست.
واقعا سوارکار قبل از اینکه دامپزشک بشم اصلا سوارکار بودم.
بله. خودتون دیگه تجربهش دارین. واقعا هر کی از شاید آشنا نباشه فکر میکنه که عجب ارزش مفرحیه، ولی واقعا میتونم بگم تمام ماهیچای بدن رو به چالش میکشه.
آقای دکتر بذار یه چیز جالب بگم. حالا من مدیریتم خوندم، تو ورکشاپ‌های مدیریتم از وقت اصلا من اینو درس میدم که ببینین این نقش مدیره. حالا سوارکار به معنی مدیر، من همیشه به شوخی میگم که هیچ اسب احمقی حاضر نیست بیاد بره از رومانه بپره. اگه داره میپره، اون سوارکاره داره این موجود 400 کیلو 300 کیلو یا میپرونتش. پس حساب کنین چقدر میتونه از یه بلند کننده وزنه کارش سخت‌تر باشه. چرا؟ چون وزنه اختیاری از خودش نداره. شما هر چی زور بزنی اون میگه چشم. ولی اسب لزومن اگه به زورم بزنی نمیگه چشم، چون خودش هم فکر داره، خودش هم سیستم عصبی داره، خودش هم میبینه، خودش هم احساس خطر میکنه. حتی باید
یعنی آنالیز متفاوتی داره.
سوارکار به عنوان یک ورزشکار غیر از اون باید روحیه هست بشن بشناسه، خوراک هست بشن بشناسه، سلامت هست بشن بشناسه، اصلا بدون امروز این اسب آمادگی داره بره رومانه یا نه، یعنی همزمان هم خودش باید آمادگی داشته باشه هم اسبش. این خیلی پیچیده میکنه کارو. بله
گفتم. و در حقیقت خب بعد ورزشی شما نگاه کنید در زمانهای قدیم تو ایران ما، حالا نمیدونم دقیقاً، خیلی نمیخوام برم وارد دیتیلش بشم که حالا کارشناسایی تو این زمینه بیشتر باید نظر بدن، ولی منظورم اینه که برای آماده سازی ارتششون از یه ورزش استفاده میکنن به نام چوگان که واقعاً ورزش مردونه و جنگنده ای هست. یعنی شما انگار که توی یک میدون جنگی، یا ورزش هایی مثل درساش که در حقیقت
شما ادامه بدین دکتر.
بله
من اون بر باید بیجی که صحبت میکنم برای شرس شما که شما با من صحبت کنم، چون من همزمان باید چند کار انجام بدم.
یه ورزشی مثل درساج، ورزشی که واقعا اوج هماهنگی فکری و مغزی بین اسب و سوارکارشه که اتفاق میفته. یعنی هر رشته‌ای که شما نگاه میکنید میبینید که یه جذابیتی داره. خب پس قسمت ورزشی هم خیلی مهمه. یه قسمتش هست که علاوه بر قسمت اقتصادی و ورزشی، بحث درمانی هست. جدیداً برای خیلی از مشکلات حرکتی و یا مثلا بیماران اوتیسمی، خیلی سوارکاری در حقیقت یا ناتوانی حرکتی، من خیلی دیدم مراجعه میکنن و در حقیقت در هورس تراپی یا از اسب درمانی استفاده میکنن. بحث عاطفیش هم که خب جایگاه خاص خودشه داره، یک ارتباط عمیقی شکل میگیره به مرور زمان بین در حقیقت اون صاحب اسب و اسب، که بعضا خودم با چه خودم دیدم که چقدر زیباست. مثلا هنوز صاحب اسبش وارد باشگاه نشده، اسب متوجه میشه که صاحبش اومده و حالا با شیهی کشتن یا حالا اون رفتارهای خاصی که مخصوص خودشه در حقیقت ابراز احساساتشو میکنه. و حالا در کنار اون هم رشته های دیگرش مثل تولید زین، حالا اکسسوری ها و اینها هم خودش دوباره یک دنیای دیگه هستش. بله
آره نکته جالبیه. حالا آقای دکتر بیایم سراغ خود دامپزشکیمون. من این توضیح بدم که دام پزشکی، خب ما یه روزی داریم توی تقویممون به نام روز ملی دام پزشکی که 14 مهر رو حالا از اینجا در آوردن که دیدن روزی بوده که ایرانیان باستان مثلا 2000 سال پیش به روزی بوده که سلامت دامهاشون رو شکر می نهادن.
یه فرشته ای بوده فکر میکنم اون فرشته
کتاب دکتر تاجبخش حالا اینو نوشته تاریخ دام پزشکی و پزشکی
یه چیز جالبی داره نامگذاری اون
و می اومدن برای سپاسگزاری در واقع خداوندگارشون، حالا هر کی بود اون زمان، در واقع برای سلامتی داماشون جشن گرفتن. حالا سلامتی دام اینجا نشون میده که چقدر سلامت انسان تأثیر داشته و برای همین شاید اگه حالا ما یه ذره میتونستیم ما قدرت تر تو مجامع جهانی عمل کنیم بله. روز جهانی دامپزشکی واقعا باید یه همچین روزی میبود بله. به خاطر اینکه الان فکر کنم روز جهانی دامپزشکی روز آخرین شنبه اپریله و روزیه که اولین دانشکده دامپزشکی نمیدونم اروپا شکل گرفته یا اینجور چیزیه، که در حالی که این خیلی با معناتر بود که این کارو میکرد. حالا کاری به این ندارم، اینو میخوام بگم که دام ها حالا اون زمان بحث اقتصادی که میگین اون موقع هم بوده، اسب هم اقتصادی بوده اون موقع، یعنی وقتی اسب داشته بر ارتشش میجنگیده
بله
در واقع کار اقتصادی هم داشته بله. میکرده. دام پزشکی رو ارتشی ها در واقع علم مدرن دام پزشکی به وجود آوردن. چرا؟ چون ارتش های جهان حمل و نقلشون توسط اسب و حالا چارپایان اتفاق میافتاده و در واقع خوراک ارتش ها هم از حیوانات بوده و برای این که می دیدن که چه حیواناشون اگه مریضی بیفته توش بمیرن از ارتش شکست می خورده و چه اگه خوراک سالم یعنی گوشت سالم نمیتونستن به ارتشیاشون بدن توی مثلا کیلومترها اونورتر از مرکز اون موقع نه خودروی بوده بخواد جا به جا بشه یا هرچی، بازم ارتششون شکست میخورده به هر طریق. میانو علم دامپزشکی مدرن رو این شکلی میکنن، یعنی از ارتش میومده. و متاسفانه حالا من جا داره یه گلهیم بکنم، ما یه اداره دامپزشکی ارتش داشتیم که یکی از رکنای ارتش بود که به خاطر
ارتش نقش مهم می داشت.
آره اصلا حذفش کردن
چند سال قبل هم خیلی
اصلا میگم تو ایران هم علم دامپزشکی و ارتش وارد کشور کرد، ولی متاسفانه حالا این حذف شد. بعدم نمیاد اگه بتونیم با یک کارشناس ارتش صحبت کنیم ببینیم حالا چی شد که این اتفاق افتاد، ولی میخوام به شما بگم که بیماری هم این وسط خیلی نقش داشته و ما بیماری مشترک هم بین انسان و اسب زیاد داریم. اگه بخوام به اون سمت بریم، شما که کارتون اصلا در واقع پرکتیشنر به در واقع دامپزشکی در زمینه اسب هستین و میرین برابر اسبا رو ویزیت میکنین، الان چه بیماریایی واقعا ما میتونیم روش فوکوس کنیم بگیم که همین اقتصاد اسب ما رو داره ضربه میزنه؟ هرچند که من میدونم که به خاطر اینکه ما خیلی از قسمت‌های اسبمون رو نمیتونیم مدیریت کنیم، حتی تو خیلی از مجامع بین المللی سوارکاری نمیتونیم با اسبای خودمون شرکت کنیم.
ببینید اگه بخوام راجع به بیماری‌ها صحبت کنم، یه در حقیقت اصطلاحی یا ضرب المثلی هست که به انگلیسی میگه no foot no horse، یعنی اسبی که در حقیقت سادش بگه دست و پا نداره در حقیقت اسب نیستش. حالا شاید بشه ترجمه های قشنگتری هم براش انجام داد. ببینید غالب بیماری هایی که وجود داره من به سه تا قسمتش میتونم اشاره کنم. یکی که از همه مهمتر و هم از همه نهاز، هم از نظر ورزشی، اقتصادی، عاطفی، یکی بحثش کولیک هستش. کولیک در حقیقت به معنی شکم درد یا دل درد هست، یعنی هر قسمتی از اندام‌های داخلی که اگر که دچار درد بشه به دلایل مختلف، حیوان یه سری علائمی از خودش نشون میده که تو عرف در حقیقت جامعه سوارکاری به نام دل درد یا حالا اصطلاح علمیش کولیک میشناسنش. خب این واقعا خطرناکه، خیلی وقتا واقعا با هر چقدر که تلاش برای در حقیقت نجات دادن اسب میکنید، میبینید که یک اسب که ممکنه چند میلیارد قیمت داشته باشه به راحتی در اثر این بیماری از بین میره. بیماری بعدی که یعنی بیماری که نه مجموعه از بیماری هایی که میتونم بگم بحث های ارتوپدی هست.
منظور اندام حرکتی نزود؟
بله اندام های حرکتی،
یعنی منظور بیماری هایی که فیزیکال اتفاق میفته،
بیماری هایی که مربوط به دست و پا هست. ببینید اکثر فعالیت های ورزشی که در حقیقت اسب میشه باشه انجام داد، بیس کارشو دست و پا انجام میده که ناحیه کمر، یعنی در حقیقت اندام حرکتی که شامل حال ناحیه کمر، لگن، دستا و پاها و حتی گردن هست. به غیر از تقریبا میتونم بگم که اندامهای داخلی، بقیه جاها جز سیستم حرکتی حیوان حساب میشه بر حسب اون ژنتیک و خلقتی که داره. اون هم خیلی مهمه، یعنی شاید بگم شایع‌تر هم از کولیک باشه، به خاطر اینکه بعض وقتا میبینی یک اسب بسیار گرانقدر دیگه توانایی کار ورزشی خودش رو از دست میده. این دوتا از همه مهمتر هستن. و نکته سوم هم بعضی از بیماری های عفونی هست که گاهن به صورت ناخواسته، حالا یا بدون اینکه حالا اون پروتکل هایی که باید رعایت بشه و اصولی باشه به دلایل مختلف، در حقیقت اون پروتکل ها به صورت درست و مناسب صورت نمیگیره و یه سری بیماری ها مثل هرپس ویروس، در حقیقت هرپس ویروس اسبی که خودش باعث سخت های زیادی میشه و حتی گاهن باعث زمینگیری میشه و یه سری بیماری های دیگه هست که تو قسمت های مختلف. و جدیدن هم من خیلی بیماری های تغذیه‌ای دارم میبینم به خاطر حالا نوع کشاورزیه، نوع سمومی که استفاده میشه نیازمند یک تحقیق گسترده است، ولی چیزی که از معاینات و آزمایش های پاتولوژی و مسائل دیگه پزشکی و حالا مدرم دامپزشکی هست مشخص است اینه که خیلی از گیاه‌ها و علوفه‌ای که ما استفاده میکنیم تو این زمینه در حقیقت با سموم مثل نیتریت، نیترات، یعنی مسمومیت های نیتریت نیترات، افزایش میزان سلنیومی که تو جیره است، خود اینها در حقیقت، اینها هم جدیدن من دیدم که خیلی در حقیقت تاثیرگذار بوده.
بیماری عفونی مصریشون چی؟ خب ببینید ما بیماری داریم که حالا مثل مفتن فکر کنم قدیما بیماری نلبندان مشمشت.
خب. ببینید بیماری های عفونی که وجود داره یک مقداری بر حسب اون منطقه جغرافیایی متفاوته. مثلا ما یک سری بیماری های ویروسی هست توی مناطق خاصی مثلا از امریکا یا آفریقا اینا وجود داره که ما به خاطر اینکه شرایط حضور اون ویروس تو کشور نیست خب نداریم، ولی خیلی بیماری های مثل هاری مشترک هست. بیماری خیلی مهمی که وجود داره بیماری مشمشه هست که بیماری هست که در حقیقت مشترک بین انسان هست و چند تا از بیماری های دیگه ای هم هستن، ولی بخوام در حقیقت پررنگ ترینشون رو بگم هاری و مشمشه رو میتونم بگم که از همه پررنگ تر هستن. حالا بیماری های دیگه مثل بعضی از بیماری های در حقیقت باکتریایی هم هستن که یا بعضی از بیماری های ویروسی هم هستن که خیلی علائم شاید وحشتناکی ندن، ولی مشمشه و هاری هرچند که وقوعش بسیار بسیار کمتر شده با تجربه، یعنی مدرن شدن پرورش نگهداری است، ولی این دوتا اهمیت قابل توجه بیشتری
دارن. الان از اصلا سوال کلی میخوام بپرسم، حال اسبامون چطوره؟
حالا اسبامون ببینید خوشبختانه، ببینید من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، ما باید در حقیقت انقدر علم و توانایی و آگاهی و امکانات داشته باشیم که بتونیم یک چیز رو به صورت مدرن و حرفه‌ای ببریم جلو و بتونیم بگیم که مثلا ما با کشور آلمان یا بلژیک یا امریکا یا خیلی از کشورهای دیگه هستش ما حرفی برای گفتن داریم. واقعا ما تو این سیستم حرفی برای گفتن ما نداریم، به خاطر اینکه من خودم مثلا سالها که توی کشورهای مختلف میرفتم برای دوره ها و چیزهای دیگه، میدیدم که واقعا به چه صورت حتی ژنتیک اسب ها رو در آوردن که مثلا 5 نسل بعد این اسب مثلا دوچار چه بیماری میشه. همه
یعنی خب ما که از اون دانش که میتونیم استفاده کنیم.
ببینید دانش استفاده کردن نیاز به امکانات هم هست. ببینید الان ما توی کشور MRI نداریم، CT اسکن نداریم. من خودم در حقیقت سالها رفتم آرتروسکوپی در حقیقت اسب رو دنبال کردم، خیلی هم زحمت کشیدم و ولی پیش که همکاری نکرد که حتی یه جایگاهی درست بشه. حالا یکی دو تا دانشگاه.
تو فکر می‌کنی بحث اقتصادی پشتشه؟ یعنی
دقیقاً مخاطر بحث اقتصادی هست.
امارای پزشکی میگه چند سال یک داریم. دوم من که اگه این امارای مثلا از لحاظ اقتصادی داره نمیشه چه جوریه؟ شاید یه مقدارش مقصر خود ما دامپزشکاییم که از در واقع پارکلینیک بلد نیستیم درست استفاده کنیم. بعد به خاطر همین مثلا اصلا طرف سوق هم داده نمیشه به این مسئله.
ببینید من نظرم این هست که
حالا یا اسب والا معمولی نگم یا اسب خیلی خوب مثلا چقدر پولشه به نظر شما؟
ببینید تو قسمت قبل من جوابتونو بدم. تو قسمت قبل نظر من اینه که وضعیت اقتصادی در حقیقت خیلی مهمه. دقیقا حرف شما تایید میکنم. اینم به دلیلش اینه که شما وقتی به یه چیزی اقتصادی نگاه نمی کنی خب نمیتونی توش پیشرفت کنی، بخوای مثلا امکانات بیاری یا چیزای دیگه. اکثر دامپزشکایی که وجود دارن همه با خرج خودشون، با جیب خودشون، البته نه همه ولی اکثرن، میرن توی کشورهای دیگه و سعی میکنن خودشونو آپدیت نگه دارن که لاقل در حقیقت بعضی از امکانات که وجود نداره ولی بتونن مثلا خدمت بکنن به این کشور. در رابطه با قیمت هست، ببینید
نه الان نمیخوام اصلا قیمت برای مهم نیست، حدودی میخوام بگم. میخوام بگم که مثلا الان
ارزشمندن.
چقدر ارزشمندن؟ میخوام ببین میدونی ما... این چرا؟ چون خیلی از کسایی که الان پای برنامه ما نشستن دارن گوش میکنن، میخوام بیان تو فضا. برای اینکه یکی از فرمولاش اینه که ما عددیش کنیم ببینیم داستان
بله.
چجوری میشه.
ببینید البته خب در حقیقت قیمت اسب معیارهای مختلفی تعیین میکنه که خط ژنتیکی به چه صورت هست.
نه نه اصلا نمیخوام وارد اون بشم.
اگه ساده بخوام بگم شما
از چقدر داریم مثلا به پایین؟
تقریبا میتونم بگم که از منظورم اسب ورزشیه.
اسب ورزشی داریم. آره نه از کنار ساحل.
ببینید ما تقریبا میتونیم از 300-400 میلیون داشته باشیم تا چند میلیارد.
نه خب برعکسش رو پس بگیم، از چند میلیارد به پایین داریم. یعنی
از چند میلیارد به پایین داریم. مثلا چند میلیارد هم منظورم یه میلیارد نیست، بعضی وقتا 4 میلیارد 5 میلیارد.
نه اسب بالای 10 میلیارد تو ایران هست مثلا دارم.
من ندیدم.
خب همون.
آره ولی خب نصفش
خب هست دیگه. تو خارج ما داریم در حد چند میلیون دلار ما اسب
بله، بله.
داریم که حالا چه مقامایی داره و اینا.
سوارکارای ما میرن. خب ببین این مشکلات مالی که میگی خب گریبانگیر. مثلا من خیلی از دوستای سوارکار دارم که همشون هم حرفه‌ای کار میکنن، تمام تلاشش داره میکنه که حرفه‌ای کار کنه، ولی خب یه جایی زورش نمیرسه. وقتی که ما امکانات پرورش اسب مدرن رو نداریم، حتی پرورش هم بدیم شما بخوای از کشور خارج کنی داستان
خب همون الان داستان چیه؟ چرا ما نمیتونیم خیلی از البته
بیشت...
با این قیمتی که الان بحث شد منم حق میدم، یعنی یه کشور خارجی هم باید فکر کنه که وقتی که امکان تشخیصی درستی توی کشوری نیست، تو هر منطقه جهان غیر از ایران خیلی کشور دیگه هم ممکن نتونن اسبای خودشون رو
بله.
ببرن. خب این دوتا حیوان کنار هم قرار میگیرن، خب میتونن بیماری ها رو برای منتقل کنن، تعارف که نداریم.
اصلا ببینید یه بیماری هست، من مثال عرض میکنم خدمت شما، در حقیقت به نام سرویکال استنوزیس یا حالا مشابه بیماری وابلر، به صورت عام بخوام بگم در حقیقت روی نخاع اسب تو ناحیه گردن فشار وارد میشه. و کلن یه بیماری ژنتیکی هم هست که اتفاق میفته و در حقیقت خیلی من وقوعش این سالها زیاد دیدم، در صورتی که شاید باور کنید تا سالهای قبل مثلا من به زور این همه مریض توی این سالها داشتم میدم، شاید یه مورد اونم مشکوک میشدم.
شاید فکر نمی‌کنید مال اینه که دانش شما رفته به اون سمت که دارین اینو تشخیص میدین؟
نه، من همچین فکری ندارم. به خاطر اینکه من حس میکنم اسبایی که ما وارد کردیم خیلی رو ژنتیکشون کار نکرد.
ها، یعنی اونایی هم که به ما فروختن اسب رو فروختن که از شرش خلاص شدن.
ببین شما اگه یه سوارکار بخواد بره، خیلی دوست داره یه اسب خیلی خوب بخره، خیلی دوست داره پول تو جیبش باشه، پشتوانه مالی داشته باشه که بری یه اسب خوب بخره. چرا؟ چون هم میتونه به سیستم پرورش اسب کشور کمک کنه، اسپرم بگیره، حالا یا تخمک بگیره بر اساس جنسیت، ولی زورش نمیرسه از نظر مالی، مجبوره که حداقل ها رو انتخاب کنه. خب گاهن بعضی از این حداقل ها تاوانی هم داره دیگه، خیلی از بیماری ها ممکنه خواسته یا ناخواسته وارد در حقیقت کشور بشه.
بله خب اینم هست. البته اینم بگم، اونجا که من میدونم خیلی از این اسبارم در حد نجات کشی به راحتی به ما یا به کشور دیگه اصلا. خب بله. یه تکنولوژی دیگه فلان کشور که به این دانش رسیده.
چند از دوستان من اسبای خیلی خوبی خریده بودن، ولی زمانی که تو فرودگاه اسبار دیدن، دیده بودن که در حقیقت از نظر جنسی غیر فعالشون کرده بودن.
خب حق دارن، یه تو دانشی دارن، به یه تکنولوژی رسیدن، چرا بفروشنش به این راحتی دیگه؟ راجب پرنده های زینتی هم حتی این اتفاق میفته که وقتی که یه گونه رو میخوان مهاجر یعنی بفروشنش، مثلا با شرایطی حتی ادامه نسل کشی رو خب ازش جلوشو میگیرن. میگم به یه دانش ژنتیک میرسن.
من راجع پرنده اطلاعی ندارم، ولی قطعا همینه. ببینید اینا علمی کار کردن. من حتی یادم میاد که توی کلینیکی بودیم، یه خانومی زنگ زد، به شروع کرد به آلمانی صحبت کردن. خب من آلمانی بلد نبودم، اونجا انگلیسی صحبت میکردیم. بعد اون دکتر در حقیقت
این خاطرتون داخل ایران یا خارج؟
نه خارج از کشوره. در حقیقت دکتر اصلی که اونجا برای کار ارتوپدی وجود داشت به من گفت که این قسمت اسب اینا دوچار مشکله. بعد منم خیلی اومد گفتم که آخه شما هنوز اسب ندیده، معاینه نکرده، چقدر شما مثلا کانفیدنس داری، اعتماد به نفس داری که میخوای بگی که مثلا. یه خنده ای کرده گفت که ما نزدیک 2300 سال روی مثلا سیستم ژنتیکی اینا کار میکنیم، این خط خونی تو این سن مثلا بیشتر این بیماری ها میگه. من اونجا فهمیدم که چقدر ما اینه، ما کجاییم اونا کجاییم. ولی خب به مرور زمان هم هی عقبتر افتادیم، هی عقب مونده تر شدیم.
حالا دکتر این قسمت امکانات گران قیمتی مثل دستگاه امارو که واقعا چند صد هزار دلار میتونه بلش باشه و بذاریم کنار، ما راجع به بحث آزمایشگاهی که خیلی عقب نیستیم. الان تقریبا میتونم میگم تو بحث پزشکیمون آزمایشگاهی یعنی تستی و نیست ما تو ایران خودمون نتونیم انجام بدیم.
تستا رو میشه انجام داد. بله ما خیلی
هم هنوز نمیکنیم. یعنی الان من دیدم که هنوز که هنوز سازمان دامپزشکی برای تشخیص دامشمشه میره مالعین میکنه، یعنی داستانی که مثلا مال 100 سال پیشه. خب. روشی که مال 100 سال پیشه.
من این مشکل تو چند قسمت میبینم. یه قسمتش اینه که کسایی که ممکنه در حقیقت وجود داشته باشن، به نظر من یه آگاه رسانی، آگاه کردن از این که در حقیقت ما یه سری امکانات هم داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم، شاید از اون اطلاع نداشته باشن. نکته دیگهش این هست که در حقیقت شاید خوب پرزنت نشده. ببینید خود من شاید برم یه اسبی ببینم، آزمایش بنویسم براش، ولی ممکنه سوارکار یا مربی در حقیقت اسب شاید به ذهنش نیاد که مثلا آزمایش چقدر میتونه کمک کننده باشه، ولی استفاده میکنن. من با شما موافق نیستم. من که خودم روتین استفاده میکنم، مگر اینکه بعضی از بیماری ها باشه که کیت خاص خودش رو داشته.
نه حالا اصلا کیتش نیست، اصلا هرچی زمانی یک به هر حال آزمایشگاه هم به عنوان اصلا یه آزمایشگاه تشخیص طبی انسانی دارم میگم، درسته که یک پزشک اول دلش میخواد که بهداشت و ارتقا بده، میاد سرمایه گذاری میکنه، ولی اون سرمایه گذاریش اگه برگشت مال نشته باشه دیگه ادامهش نمیده.
بله.
تو همین داستان هم این ور هست، یعنی که درسته شما استفاده میکنین، ولی ما چقدر چند تا دام پزشک داریم یا مثلا اصلا خود فدراسیون سوارکاریمون، چون یه فدراسیونه که عملا به بیماری هم ربط داره کارش، خب چقدر انگیزه داره تو این مسئله بیاد باعث ارتقا بشه؟ این خیلی مهمه ها. یعنی
ببین، ما آزمایشگاه ها من میتونم اینو به دو قسمت تقسیم کنم. یک قسمتش بحث درمانیه و یک قسمتش بحث تستای دوپینگه.
اصلا من راجع به دوپینگ نمیخوام وارد شم.
نه منم نمیخوام وارد شم. منظورم اینه که حالا فدراسیون که شما میگید، به هر حال جایگاه فدراسیون تشخیص بیماری نیستش. ایشون بیشتر
بذارید اینجا یه لحظه نگردیم، فاصله موسیقی بگیریم، زود برگردیم، چون من میخوام این بحث رو ادامه بدم، بلکه کارشناس دیگه هم بیاریم.
بله
ما داریم مجله دامپزشکی از رادیو سلامت شروع میکنیم به صورت زنده. الان ساعت 3:37 دقیقه بعد از ظهر. آقای دکتر احسان ترکی دامپزشکن تو استودیو با من هم دارن همکاری میکنن تو اجرای برنامه دامپزشک. اصلا آقای دکتر فریبرز معیر رو خط ما هستن. آقای دکتر همکار خوب بنده هستن، پاتولوژیستن، دامپزشکن متخصص پاتولوژی و دامپزشکی اسب هم میکنن و دامپزشکی همکار فدراسیون هم بودن. فکر کنم یه زمان هم آقای دکتر رئیس کمیته دامپزشکی سروکاری فدراسیون سروکاری بودن. آقای دکتر سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. خوشحالم که در خدمتتون.
خواهش میکنم. درست گفتم آقای دکتر شما رئیس کمیته دامپزشکان فدراسیون بودین یه زمان، درسته؟
هم رئیس کمیته دامپزشکی، هم رئیس کمیته مبارزه با دوپینگ
فدراسیون. آها، اتفاقا الان ما بحثمون رسید به دوپینگ، هرچند که من حالا خیلی دلم نمیخواد راجع به دوپینگ اصلا بحث کنم، چیزی که خلافه دیگه. حالا ما بیام راجع بهش بگیم، یه جایی ممکنه بعد آموزی هم داشته باشه. آقای دکتر، وضع دامپزشکی اسب الان از نظر شما چه جوریه؟ از نظر کسی که حالا با فدراسیون سروکاری همکاری کرده.
از من به حضورتون که وضعیت دامپزشکی اصلا کشور ما بد نیست. تا اونجایی که به بخش خصوصی مربوط میشه وضعیت نسبتا خوبه. دامپزشکان خوبی تربیت میشن، نسبتا هم در بازار به صورت تجاری موفقن و حدودی هم میتونم بگم نظر علمی رو به پیشرفت هست. این بخش خصوصی وضعیت. اما بخشی که مربوط به فدراسیون میشه، مربوط به آموزش دامپزشکانی که بتونن با فدراسیون همکاری بکنن، اینها اگر واقعیت رو بخواین بسیار ضعیف.
خودتون هیئت علمی هستین آقای دکتر؟ خب هیئت علمی دانشکده دامپزشکی کرج هستیم تا اونجا که من بودم. چرا آقای دکتر، چرا باید ما بنالیم که آموزش دامپزشکیمون در زمین اصل ضعیف؟
به خاطر اینکه مسئولینی در گذشته، تو میدونید که هیچ دامپزشکی اصلی خودش به تنهایی نمیتونه مدارج که مربوط به فدراسیون جهانی هست رو طی کنه. باید حتما از فدراسیون مربوطش معرفی بشه. این معرفی ها طی چند سال گذشته، حالا تا قبل از اینکه من حداقل رئیس ریاست کمیته دامپزشکی فدراسیون به عهده بگیرم، حدود 5 سال پیش، حدود 11 سال بوده که متوقف شده. هیچ دامپزشکی از ایران معرفی نمی شده،
یعنی فدراسیون معرفی نمی کرد.
حالا در حال ما نمیتونیم اسم افراد رو ببرم، ولی بله دقیقا.
خب نه، به فردش اصلا کار ندارم، به نحوه مدیریتش
الان بازه. سیستم موافق این مقضیه نبوده.
من شنیدم الان ما رئیس فدراسیون
سوار کنیم. خوبه منم آقای دکتر ترکی که پیش شما هم هستن، باید از آن به همین قضیه به خوبی دارن.
خب بذاریم من پس این سوال دکتر ترکی ببسم. الان شنیدم رئیس فدراسیون نداریم اصلا، درسته؟
ببینید، رئیس فدراسیون خیلی در جریانش نیستم.
باش پس از دکتر مایه. دکتر مایه، ما الان رئیس فدراسیون داریم؟
نه خیلی نداریم.
چرا نداریم؟
رئیس فدراسیون آقای دکتر خلیلی بعد از انتخاباتی که انجام شد یه مشکلاتی پیش اومد و ایشون از طرف وزیر ورزش برکنار شدن، سرپرستی رو برای این قضیه گذاشتن که انتخابات رو مجددا برگزار کنه، ولی خب انتخابات دائما به تأخیر افتاده و علاوه بر ایشون سرپرست دیگه الان